اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. جناب دکتر، خوش آمدید به قیصریه و از اینکه در این دوران کرونایی دعوت ما رو پذیرفتید نهایت سپاس رو دارم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون در رادیو اقتصاد و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد و برنامه قیصریه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، برای شروع بحث میخواستم اولین سوال رو اینطور مطرح بکنم که تعریف شما از بازارچه مرزی چیست؟
ببینید، در ایران خب ما نزدیک به 6000 کیلومتر مرز خاکی داریم با کشورهای همسایه و قاعدتاً یک ظرفیت و پتانسیل بسیار مهمی هست برای مراودات تجاری، فرهنگی و به هر حال مبادلاتی که میتواند بین ساکنان دو طرف مرز صورت بگیره.
درست.
وقتی از بازارچه مرزی صحبت میکنیم، واقعیت امر آن چیزی که در قوانین وجود دارد، یعنی مصوبات دولت هست، بازارچه مرزی یک گذرگاهی هست در معمولا نقاط صفر مرزی که عمدتاً محل عبور و مرور و ترانزیت کالاهاست.
درست.
از این ور مرز به اون ور مرز و برعکس، از در واقع کشور همسایه به داخل کشور خود ما، و با این هدف هم عمدتاً این بازارچه ها شکل گرفتن که بتوانند تولیدات محلی رو رونق ببخشن و محلی باشن برای به هر حال رونق اقتصادی در مناطق مرزی با هدف توسعه پایدار، ایجاد امنیت و امثال هم. خب این تعریف رسمی بازارچه مرزی هست.
درست.
منتها ما یه مفهوم دیگه داریم به اسم بازار مرزی. یعنی بازار مرزی یک مکان محصور شده هست در عمدتاً شهرهای مرزی که شامل مغازه ها و مراکز تجاری و پاساژ ها و مراکز خرید متعددی هست که به هر حال کنشگران بازاری زیادی در اون فعالیت می کنند و کالاهای متنوعی در اونها عرضه میشه و عمدتاً معروفیت بازارهای مرزی و مرزها که به هر حال در میان ایرانیان خیلی زبان زد هست، خیلی معروف است، به واسطه همین بازار مرزی محصور شده در داخل شهرها هست.
درست.
نه لزوما بازارچه مرزی که اونجا نه خرید و فروشی صورت میگیره و نه به هر حال خریدار و فروشنده‌ای وجود داره، یک محل گذری هست که مثل یک پایانه که کالاها به هر حال به صورت کلان و در مقیاس عمده صادر میشه یا وارد میشه و به هر حال ممکنه به سایر شهرهای کشور هم در حقیقت این اتفاق و این کالاها وارد بشه. منتها مسئله‌ای که وجود داره این هست که مستمسکی میشه این بازارچه‌های مرزی که در کنار اینها یک رونقی در داخل خود اون شهرها اتفاق بیفته که به شکل و سیاق خاصی در واقع این کالاها در اون بازارها تأمین میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر. پس حضرت عالی در حقیقت تفاوت قائل هستید بین بازارچه‌های مرزی و بازارهای مرزی، و بازارهای مرزی همون انواع بازارهایی هستش که ما در شهرهای دیگر هم میبینیمش.
میبینیم و مشتریان زیادی از اقصا نقاط کشور به اونجا مراجعه میکنند و کالاهای مورد نیاز خودشون رو تهیه میکنند. یکی از دلایل اصلی مراجعه به این بازارهای مرزی هم تفاوت قیمت در این بازارها با بازارهای در واقع
مرکز
مثل تهران یا شهرهای عمده دیگه کشور هست.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، نسبت جامعه با بازارچه های مرزی چگونه تعریف میشه؟ اصلا جامعه پذیرای این نوع از بازارچه های مرزی هستن، خواهان افزایش اون هستن، یا نه میخوان که این بازارچه های مرزی با همون کیفیت، با اون مختصات و مشخصات تو شهرهای دیگر هم حتی در نواحی مرکزی حضور داشته باشه؟
ببینید، واقعیت امر یک نسبتی بین مختزیات مکانی و شکلگیری پدیده‌های اقتصادی اجتماعی وجود داره. یعنی قاعدتاً این شکل از مبادله که در مناطق مرزی رایج هست نمیتواند در یک جای دیگری صورت بندی پیدا بکند یا شکل بگیرد. پس بنابراین یک قاعده وجود داره که در مناطق مرزی به دلیل اینکه اون همجواری وجود داره و این همجواری فقط همجواری جغرافیایی نیست، بلکه نزدیکی فرهنگی یا قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی بین ساکنان دو طرف مرز هم هست که امکان مبادلات در سطوح مختلف رو فراهم میکنه، چه مبادلات اقتصادی، چه مبادلات فرهنگی اجتماعی، چون به هر حال روابط فامیلی خویشاوندی هم بین این کنشگران شکل میگیره و اتفاقا یکی از دلایل موفقیت کنشگران بازاری در مناطق مرزی همین قرابت‌های خویشی، فامیلی و اجتماعی هست که به عنوان ابزار مهم زمینه لازم برای دادستان برای اونها رو فراهم میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر پناهی، همراهان ارجمند قیصریه. آنچه شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر امیر پناهی. شما هم با برنامه خودتون قیصریه مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30336 37. با قیصریه همراه باشید. خب وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی. قیصریه رو میشنوید از رادیو اقتصاد در خدمت جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی، جامعه شناس و رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم و امروز میخوایم در مورد جامعه و بازارچه مرزی با ایشون گفتگو کنیم. آقای دکتر، در بخش گذشته حضرت عالی تفاوتی بین بازارچه مرزی و بازارهای مرزی قائل شدید و فرمودید که عملاً کنشگران اقتصادی در مواجهه با این دوتا بازار تفاوت داره عمل کردشون و کنش هاشون. سوال بعدی که در راستای سوال پیشین بود و پرسیدم از حضرت عالی که نسبت جامعه با بازارچه‌های مرزی در چیست، این سوالات به وجود میاد که عملاً بازارچه‌های مرزی چه نقشی در حوزه اشتغال ایفا میکنن و نسبتشون با رفاه اجتماعی چی؟ آیا کاهش میدن یا افزایش میدن رفاه اجتماعی رو برای مردم؟ بفرمایید.
بازارهای مرزی در معنایی که توضیح دادم خدمتتون و همچنین بازارچه‌های مرزی به عنوان گذرگاه‌های عبور کالاها در نقاط مرزی، خب با کارکردهای چنگانه و اهداف چنگانه به وجود میاند که خب قاعدتاً یکی از هدف‌های مهم نوعی پویایی اقتصادی و شغلی در به هر حال مناطق مرزی هست که عمدتاً مسائل اقتصادی اونجاها یه مقدار پیچیده تر از سایر مناطق کشور هست، به دلیل خب دوری از مرکز و این مسئله که همواره مناطق مرزی در سیاست گذاری های توسعه خب قاعدتاً کم رنگ تر دیده میشن و خب بازارهای مرزی و بازارچه‌های مرزی شاید یکی از اون به هر حال نکته های سیاست گذارانه هست که دولت‌ها به کار گرفتن تا بتوانند بخشی از مسائل در این مناطق رو کاهش بدن،
در واقع اون توازن و تعادل رو در توسعه یافتگی ایجاد بکنه
تا حدودی.
آیا تو واقعا این موفقیت آمیز بوده یا نه رو هم در همین سوال پاسخ بدید ممنون میشم.
بله، متأسفانه یه تفاوتی وجود داره. ببینید، در سیاست گذاری های توسعه ما یک سری سیاست گذاری هایی داریم که پایداری توسعه و در حقیقت یه جورایی معطوف به زیرساخت ها و واحد های صنعتی هست که اثرات ماندگاری در جامعه هدف دارند. متأسفانه خب در مناطق مرزی عمدتاً در ایران از دهه 1370 به این ور
درست
با شعار محرومیت زدایی از مناطق مرزی و مناطق قومی، سیاست مشخصی که در حقیقت مسائل اقتصادی یا رونق اقتصادی در این مناطق رو مورد هدف قرار میداد، تأسیس بازارچه‌های مرزی و یه جورایی در واقع رونق تجارت مرزی بود که عرض کردم تفاوت داره با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی که میتواند اثرات ماندگاری داشته باشد. مطابق
درست
به این سوال شما برگردم که چه تأثیری در حقیقت در رفاه و به هر حال مشاغل در این مناطق دارند. خب قاعدتا بازارچه‌های مرزی ضمن اینکه مشاغل قدیمی رو کم رنگ میکنن و مشاغل جدیدی سر بر میارن، مثلا شما نگاه بکنید در غرب کشور خود همین بازار بانه، بازار مرزی بانه که من روی اون کار کردم.
بله.
خب در گذشته مناطق روستایی تولیدات محلی خیلی خوبی داشتن که تو پارچه‌های محلی و لباس محلی و به هر حال سایر تولیدات اینها صادر می‌شد حتی به عراق و سایر مناطق.
درست.
منتها با رونق گرفتن این بازار مرزی بسیاری از ساکنان روستایی که این فعالیت‌ها رو انجام می‌دادن تغییر شغل دادن و جاذبه‌های بازار قاعدتاً اونها رو کشوند به درون بازار و این تغییر مشاغل اتفاق افتاد.
آیدیتور حتی در مشاغل پایه مانند کشاورزی، دامپروری کردن اینها هم فکر کنم که این تغییرات صورت
تغییرات بنیادی بس. صورت گرفته و شما می‌بینید که الان ما مهاجرت‌های زیادی داریم هم از خود روستاهای این شهر و هم از شهرهای اطراف برای جذب شدن در این بازار.
درست.
یعنی معمولا کسانی که به هر حال درآمدهای ناچیز در محل زندگی خودشون دارن در جستجوی درآمد بیشتر روی میارن به بازار و در مشاغل مختلف که عمدتاً بخش خدمات رو فربه میکنن، یعنی
بله.
بخش خدمات خیلی گسترش پیدا میکنه و اینها به این کارهای خدماتی میپردازن. ولی خب قاعدتاً میخوام به سوال شما مشخصا پاسخ بدم که این اثرات رو در تغییرات شغلی هم تغییر مصادیق شغلی سنتی و مشاغل جدید و هم اینکه افزایش و تنوع مشاغل رو ما شاهد هستیم که بازارشها در حقیقت در اون تاثیرگذار بودند.
بله بسیار سپاسگزارم. این نکته رو هم اضافه بکنم شنوندگان عزیز که رساله دکتری جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی پیرامون موضوع ساخت اجتماعی بازارچه‌های مرزی بوده. درست میگم آقای دکتر؟
بله.
بله بسیار سپاسگزارم. یه نکته بسیار مهمی که وجود داشت این بود که حضرت عالی اشاره فرمودید که این بازارچه‌ها تونستن بحث اشتغال رو افزایش بدن، اما واقعا به افزایش رفاه هم تونستن برسن یا نه؟ به این معنا که روی سطح درآمد، تأمین کالاهای مورد نیاز، بحث تغذیه، بحث بهداشت، به خصوص حوزه اوقات فراغت، مسکن و حتی امنیت اقتصادی و اجتماعی، آیا بازارچه‌های مرزی این تأثیرگذاری رو داشتن؟ اینها رو ارتقا دادن؟
ببینید من شواهدی که عرض می‌کنم ناظر به میدان تحقیقی است که کار کردم.
بله.
یعنی غرب کشور و با تأکید بر بازار مرزی بانه، قاعدتاً تغییرات بسیار زیادی صورت گرفته.
دوست.
در سطح رفاه نسبی جامعه به گونه ای که ببینید شاید ما الان با فقر نسبی در اونجا مواجه هستیم نه فقر مطلق. به این معنا که سطح عمومی درآمدها افزایش پیدا کرده.
درست.
چون به هر حال کنشگران زیادی به بازار ورود پیدا کردن، درآمدهای کافی رو به دست میارن، اما یک فاصله طبقاتی در حقیقت زیادی صورت گرفته بین اکثریت جامعه و طبقه به اصطلاح سرمایه‌دار نوظهور که حالا در اصطلاح خود بازاریان نوکیسه ها.
بله.
بهشون میگن، به این دلیل بهشون نوکیسه میگن که اینها شاید یک شبه در واقع این ثروت هنگفت رو به دست آوردن و فعالیت اونها فعالیت پایداری نبوده و در واقع آن چیزی که اونها به دست آوردن از منابع مالی به دلیل فعالیت‌های قاچاق یا به هر حال ورود کالاهایی است که با قیمت‌های ارزان اونها وارد کردن.
درست.
از طریق خب به هر حال معابر مختلفی که به واسطه کولبران صورت می‌گرفته و خب این فاصله طبقاتی زیادی رو ایجاد کرده بین اکثریت جامعه و این طبقه مرفه که به اصطلاح بهش نوکیسه میگن. و از طرف دیگه یه تأثیرات دیگه بازار داشته به این معنا که طبقه متوسط مدرن و طبقه متوسط سنتی، یعنی بازاریان سنتی، کسبه سنتی، به هر حال قشر اداری که ما تحت عنوان طبقه مدرن در متوسط مدرن ازش یاد می‌کنیم، اینها به دلیل اینکه این فاصله رو دارن می‌بینن، نوعی شکاف بین خودشون و این گروه اجتماعی رو احساس می‌کنن و تأثیری که گذاشته اینه که به لحاظ ذهنی و روانی تا حدود زیادی اونها رو هم کشونده به ماجراهای بازار و ورودشون به این عرصه که از این قافله عقب نمونن.
درست.
یعنی چنین تأثیراتی بازار مرزی گذاشته. مثلا این رو ما میتونیم در ساختار کالبدی بازار سنتی ببینیم که داره شکل و شمایلش مثل اون بازار جدید و مدرنی میشه که کاملا مغازه‌های شیک و پرزرق و برقی رو شما اونجا مشاهده میکنید.
بله.
و دیگه از اون ساخت سنتی خبری نیست. و در اشکال دیگری مثلا طبقه کارمندان یا به هر حال دولت مردان در یک معنایی ورود پیدا کردن به فعالیت‌های بازار، بازار مستغلات، نمیدونم معاملات زمین و اشکال دیگری از فعالیت که یک جورایی به دلیل این فاصله طبقاتی که خیلی در کوتاه مدت و محصول تلاش‌های فراوان نبوده.
بله.
به دست آمده، این طبقه‌ای که به هر حال ریشه دار هست، تاریخ طولانی داره، چنین شکافی بین خودش و این گروه احساس میکنه و بنابراین هژمونی اونها انقدر تأثیرگذار بوده و قدرتمند بوده که چنین تغییراتی رو ایجاد کرده و ما میبینیم که بقیه گروه های اجتماعی و اقشار اجتماعی هم به فعالیت های بازار دارن ورود پیدا میکنن و ما شاهد این تغییرات هستیم. یعنی نه تنها ما شاهد تغییرات از مشاغل سنتی و روستایی به مشاغل درون بازار هستیم، بلکه این تغییرات طبقاتی رو هم داریم میبینیم که سبک های زندگی و به هر حال اشکال دیگری از در واقع لایف استایل داره تغییر پیدا میکنه.
سپاس از شما آقای دکتر محمد امیرپناهی. در این لحظه به اتفاق گزارشی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه و همکارمون سرکار خانم طاهره شاهچراغ در سطح شهر رفتن و با شما مردم گرامی صحبت کردن. این گزارش رو با همدیگه بشنویم و از جناب آقای دکتر امیرپناهی نظرشون رو در خصوص این گزارش جویا بشیم.
خدمت شما شنوندگان و همراهان بزرگواری که دارید ما را از برنامه قیصریه در رادیو اقتصاد همراهی میکنید. از قدیم الایام خرید کردن، بازار رفتن برای مردم شیرین و جذاب بوده. امروز میخواییم در مورد بازارهای مرزی با شهروندان خوبمون صحبت کنیم. دعوتتون میکنم در ادامه گزارش همراه ما باشید. شما از بازارهای مرزی خریدم میکنید؟
نه خیر.
دوست داشتیم که برای خرید بریم، ولی به خاطر شرایط کرونایی راه‌ها بسته است، نمیتونیم بریم.
بله، به طور اتفاقی چون مدتی در واحد حمل و نقل حومه شهری مینیبوسدار بودم، سرویسی بهم خورد، دو مرحله، یک بار به اینچبرون و مرز اینچبرون که خب برام خیلی جالب بود. خیلی از خریدای یک سالمو در اونجا انجام دادم.
متاسفانه نه.
نه.
چقدر به بازارهای مرزی میشه اعتماد کرد؟
من خیلی اعتمادی نمی‌کنم بهشون، چون واقعاً هیچ خدماتی ندارن، هیچ اعتمادی نمیشه بهشون کرد راجع به اصل بودن جنسا.
راستش جنس اگه خارجی باشه مسلماً خب خوبه، اما اینکه باید رسیدگی بشه همیشه جنسا اون چیزی که ما میخوایم و انتظار داریم نیست.
الان شما به عنوان یک فروشنده پوشاک هیچ موقع براتون پیش نیومده که از بازارهای مرزی خرید کنید؟
من راستش توی خود بازار تهران جنسایی که از مرز میاد و خریداری کردم، ولی که خودم میخوام شخصا برم اونجا نه، تا حالا پیش نیومد.
از نظر قیمتی خب مناسب تر، هر کی میره میاد تعریف میکنه که قیمتا مناسب تره.
به نظرم خیلی کم.
عمده خرید شما از بازارهای مرزی چه محصولاتیه؟
پوشاک دیگه، پوشاک زنانه خانگی.
یک بارم به روانسر کرمانشاه سفر کردم و در هر دو مرحله تونستم بهترین کفش ها، لباس ها و یا اجناس الکترونیکی مثل تلویزیون، رادیو ضبط و اینجور چیزا رو برای استفاده خودمون و خانواده تهیه کنم.
فقط پوشاک کار میکنه.
با وجود و شکلگیری بازارهای مرزی شما موافقید یا مخالف؟
بله خوبه به نظرم، چون بالاخره اجناس خارجی وارد میشه، بعضی وقتا هم از لحاظ کیفیت و حتی قیمت بهتر از اجناس ایرانیه.
من واقعا نظر خاصی ندارم، نه موافقم نه مخالف.
با این بازارها موافقم، چون گاهی اوقات در بازار معمول به روال حال خودش، همینجور که بازار در حال چرخشه و داره روال عادی خودش رو طی میکنه، نیاز به یه تلاطم داره و این تلاطم و بازارچه های مرزی و یا بازار روز و یا محل بازار، اینا کارهاییه که به بازار کمک میکنه که یه تلاطمی در بازار ایجاد بشه که هم مصرف کننده ها سودی ببرن و هم تولید کننده ها.
خب اگه قیمت ها مناسب باشه موافقیم دیگه.
موافقم به خاطر اشتغالش.
دوست دارید که در شهرهای شما هم محصولات بازارچه‌های مرزی با همون قیمت و با همون کیفیت برپا بشه؟
اگر باعث این بشه که قیمت محصولات بیاد پایین، چرا که نه، کی از ارزونی بعدش میاد؟
آره چرا نمیخواید؟ تو شهر خودمون باشه چیکار داریم که پاشیم بریم این ور اون ور؟ تو شهر خودمون می‌خریم، بریم مغازه‌مون می‌ذاریم دیگه، اقتصاد شهرمون هم میچرخه تازه.
بله بله، به طور هفته یک بار که باز به بازار لطمه نزنه، این که میگم بازار منظورم صنوف و اصنافیه که در اداره مالیات پرونده مالیاتی دارن و دارای یه باب مغازه، چه به صورت استجاری و چه به صورت مالک در حال کارن. اونا متضرر میشن از این بازارچه‌های روز و محل بازار، اما گاهن برای تلاطم بازار، برای اینکه نوسانات بازار گرفته باشه و ما یه رکود رو نداشته باشیم، نیازه که بازار روز داشته باشه.
اگه از جهت اقتصادی به سود مردم باشه و مردم واقعا راضی باشن، چرا که نه.
سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه بریم به استدیوی برنامه و نظر کارشناس برنامه رو با هم بشنویم. لحظه هاتون پر از شادی. خدا نگهدار.
خب آقای دکتر امیر پناهی، به اتفاق گزارش رو شنیدیم. نظرتون رو در خصوص صحبت‌های مردم بفرمایید. آیا تحلیل مردم با واقعیت‌های موجود مطابقت داشت یا نه؟ خوشحال میشم صحبت‌های شما رو هم بشنوم.
چند تا موضوع مطرح شد. یکی این که در صحبت‌های اکثر مصاحبه شوندگان این موضوع پررنگ بود که بازارچه‌های مرزی به دلیل اینکه اشتغال در مناطق مرزی رو افزایش میدن،
درست،
اکثرا با اون موافق هستند. یعنی خب این قاعدتاً یه موضوعی هست که این بازارها با همین هدف شکل گرفتن. یا در ارتباط با اینکه در حقیقت اجناس و کالاهایی که از بازارچه‌های مرزی در بازارهای شهرهای بزرگ قرار میگیره و از اونها در واقع مردم خریداری میکنن، این هم به یک معنا نکته درستیه. ببینید الان یک اتفاقی افتاده بین بازارهای مرزی و بازارهای بزرگ شهرهای بزرگ، مثل فرض کنید بازار تهران یا به هر حال بازارهای بزرگ از این
کلان شهرها.
بله، کلان شهرها عمدتاً کالاهاشون رو از بازارهای مرزی تأمین میکنند.
درست.
یعنی بازارهای بزرگ یکی از منابع مهم تأمین کالاهاشون بازارهای مرزی هست که به هر حال قیمت مناسبتر، و قیمت مناسبتر هم در حقیقت دلیلش نیروی کار ارزان در مناطق مرزی هست که
البته آقای دکتر فکر کنم محصولاتی که خارجی هستن دیگه، محصولاتی که داخلی هستن و در ایران تولید میشن رو
محصولات خارجی میکنن. بازارهای مرزی شاید بگم بالای 99% اونها محصولات خارجیه. یعنی شما نگاه
نه میکنی. این تأمین کنندگی از داخل رو دارم خدمتون.
بله، کالاهای خارجی رو در حقیقت تأمین میکنن و خب این یک رابطه مهمیه که بین بازار مرزی و بازار کلان شهرها صورت گرفته. به این معنا دارم عرض میکنم که در گذشته این رابطه معکوس بود.
بله.
یعنی شهرهای مرزی، شهرهای کوچک عمدتاً از تهران و جای بزرگ
مرتزق میشدن.
بله، مرتزق میشدن، ولی این جریان کاملا برعکس شده و خود این برعکس شدن جریان مناسبات بین کنشگران و بازاریان در مناطق مرزی رو تحت تاثیر قرار داده.
حتی آقای تو فکر کنم اینطورم میشه گفتش که نظام مشتری ها رو هم تغییر داده، به این معنا که بازارچه های مرزی دیگه مشتری تک نداره، بلکه مشتری های عمده دارن.
دقیقا.
که تأمین کننده های بازار مرکزی
هستن. بله، یک بخش از مشتریان عمده هستند و کالاها رو به صورت عمده برای مغازه ها و حجره های خودشون در سایر شهرها تأمین میکنن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی. با قیصریه همراه باشید.
شناسی بازار در برنامه قیصریه.
شما شنونده قیصریه هستید. امروز پرداختیم به موضوع جامعه و بازارچه‌های مرزی با حضور جناب آقای دکتر محمد امیرپناهی. آقای دکتر، یه سوال دیگه‌ای که اینجا مطرح میشه در رابطه با صحبت‌های حضرت عالی در بخش‌های پیشین، پس چرا با وجود بازارچه‌های مرزی ما همچنان شاهد پدیده کولبری هستیم؟ مگه نگفتید که اشتغال بیشتر میشه؟ این کولبری آیا منافاتی با قاچاق داره یا نه؟
ببینید، این موضوع دلیل اصلیش برمیگرده به منبع عمده تأمین کالاها در بازارهای مرزی.
بله.
یعنی این که کالاهایی که در بازارهای مرزی به فروش میرسه، چون عمدتاً کالاهایی هستن که مجوز ورود به کشور رو ندارن، حتی در اون گذرگاه‌های رسمی که عرض کردن در بازارچه‌های مرزی که طبق قانون قرار هست یک سری کالاهایی رو در واقع وارد بکنن، یک سری کالاها از این ور مرز به اون ور مرز در حقیقت صادر بشه، قاعدتاً کولبران نیروهایی هستند که به واسطه اینکه شاید فرصت‌های دیگری برای اشتغال ندارند و زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق مرزی در واقع ضعیف هست و اونها برای گذران معیشت ناچار هستند که در حقیقت به چنین کاری تن بدهند. تأمین کننده اصلی کالاها در این بازارهای مرزی هستند. ببینید، مسئله اصلی که وجود داره این هست که دولت عمدتاً از اوایل دهه 1390، یعنی سالهای 1390 به این ور، تلاش کرد یک جورایی این نیروهای کولبری رو سازمان بده.
درست.
و در کنار اون معابر رسمی که ایجاد کرده بود و ترانزیت کالا صورت می گرفت،
از مرزهای غیر رسمی هم
یک سری معابری رو تحت عنوان بازارچه‌های موقت، دقیقاً لفظ موقت براشون گذاشته شده بود و اینها خب تحت نظارت در یک دوره فرمانداری و مرزبانی اداره می شدن و به ساکنان مناطق روستایی یک سهمیه هایی داده می شد که اینها بتونن یک سری از کالاها رو وارد بکنند.
درست.
منتها موضوع اصلی که اینجا وجود داشت این بود که خب چون اکثر افرادی که این سهمیه ها شاملشون می شد توان مالی و امکان لازم برای ورود به عرصه بازار و خرید و فروش در مقیاس کلان رو نداشتن، سهمیه اونها قاعدتاً تعلق می گرفت به کسانی که این امکان مالی در حقیقت داشتن و به عنوان در حقیقت بازاریان یا تجار در بازار فعالیت می کردند.
درست.
خب از سال 1396 این معابر موقت تعطیل شدند و بخش زیادی از این نیروها خب بیکار شدند.
بله.
و قاعدتاً راه گذران دیگری هم برای در حقیقت یا چاره دیگری برای گذران معیشتشون ندارن و این افراد در حقیقت به این فعالیت‌ها روی میارند.
آقای دکتر، بازارهای مرزی تنش سیاسی و قومیتی رو کاهش داده یا افزایش، و این کاهش و افزایش به چه صورتی بوده؟
هم از حیث نظری و هم از حیث داده‌های تجربی این مسئله در حقیقت مورد تایید هست که هر جور رونق اقتصادی افزایش پیدا میکنه و فعالیت های اقتصادی و کسب و کار به خوبی داره صورت میگیره، سطح تنش ها کاهش پیدا میکنه. این رو هم به هر حال متفکران زیادی که در حوزه توسعه کار میکنن روی اون تأکید دارن و هم به هر حال شواهد و داده های تجربی نشان دهنده این موضوع هست که این میتواند در حقیقت تنش ها رو کاهش بده. ببینید، دلیلش هم به نظر من چند تا هست. یکی این که به هر حال وقتی کسب و کار رونق پیدا میکنه، کنشگران بازار یک شبکه‌ای از منافع مشترک رو تشکیل میدند.
درست.
یعنی یک شبکه‌ای از منافع مشترک شکل میگیره و قاعدتاً ثبات، امنیت و عدم تنش میتواند تضمین کننده منافع گروهی بازاریان و کسانی باشد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از بازار ارتزاق میکنند. بنابراین هیچ وقت کنشگرانی که از این جهت منتفع میشن وارد ماجراها و در حقیقت فعالیت هایی نمیشن که منافع خودشون رو در حقیقت دچار ضرر بکنن. بنابراین این یکی از دلایل اصلی کاهش سطح تنش ها هست.
به
گواه مقامات رسمی در مناطقی که به هر حال من مورد مطالعه قرار دادم، از زمانی که این رونق در بازارها وجود داشته، شهرهای مرزی که سابقا همیشه تنش های زیاد سیاسی و حتی امنیتی رو تجربه می کردند، شاهد کاهش این سطح تنش ها بودند و فعالیت های اقتصادی، کسب و کار و فعالیت های تجاری یه جورایی چربیده به فعالیت های سیاسی و اونها رو کمرنگ کرده. البته نمیخوام بگم این موضوع، یعنی کاهش سطح تنش ها، صرفا ربط داره به عامل اقتصادی، چون به هر حال متغیرهای متعددی در این زمینه دخالت دارن، از جمله خب متغیرهای هویت و مسائل هویتی. اما اگر در حقیقت در چارچوب سوالی که شما فرمودین بخوام پاسخ بدم، قاعدتا فاکتور اقتصادی و رونق اقتصادی میتونه سطح تنش ها رو کاهش بده. نکته دیگری که در این زمینه بخوام خدمتتون عرض بکنم، به تأسی از مایکل مان، هر جا که دولت خدمات خوبی ارائه میکنه قاعدتا رضایت عمومی افزایش پیدا میکنه. یعنی دولت مقتدر در این معنا نه دولتی است که زور اوریان رو به کار میبره یا به هر حال متوسل میشه به نیروی اجبار، بلکه دولت قدرتمند دولتیه که بتواند رضایت عمومی رو از طریق ایجاد زیرساخت ها فراهم بکنه. بنابراین در این راستا هست که من بازار مرزی رو قاعدتا مفید به حال جامعه میدونم که در سطحی بالاتر میتواند تنش‌های سیاسی و تنش‌های قومیتی رو کاهش بدهد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر پناهی، مطالب خوبی رو بیان فرمودین. امیدوارم که این مطالب مورد توجه شما شنوندگان